بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک هواپیمای مسافربری ایران ایر صبح امروز در فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شد. ارتش پاکستان اعلام کرد 25 تن از افراطیون وابسته به القاعده را در وزیرستان جنوبی کشته است. و لیبی ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را برای یک ماه بر عهده گرفت. ساعت 13 با سلام، مریم منظوری هستم و مشروع اخبار این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. یک فروند هواپیمای مسافربری فوکر متعلق به شرکت هواپیمایی ایران ایر صبح امروز هنگام برخاستن از زمین به مقصد شیراز دچار سانحه شد. به گفته مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری به مسافران این هواپیما آسیب جدی نرسیده است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت علت این حادثه در دست بررسی است. خبرگزاری فارس به نقل از شاهدان گزارش داد هنگامی که هواپیما در حال بلند شدن از روی باند فرودگاه بود، چرخ آن شکسته و بر اثر برخورد با زمین آتش گرفت. بر اساس همین گزارش، یکی از مسافران زن این هواپیما از ناحیه دنده دچار آسیب شد و چند نفر دیگر جراحت سطحی دیده و تعدادی نیز دچار دود گرفتگی شدند. ارتش پاکستان اعلام کرد 25 تن از افراطیون وابسته به القاعده در زد و خورد با نیروهای امنیتی در استان وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان، این درگیری‌ها پس از آن روی داد که افراطیون مسلح 4 سرباز ارتش را ربودند. لیبی از ابتدای ماه ژانویه و برای یک ماه ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت. لیبی همراه بورکینافاسو، کاستاریکا، کرواسی و ویتنام در ماه اکتبر به عنوان اعضای غیردائم شورای امنیت برای یک سال برگزیده شدند. ریاست دوره‌ای شورای امنیت به ترتیب حروف الفبای نام کشورها هر ماه تغییر می‌کند. دولت عراق پیشنویس لایحه بخشودگی شماری از زندانیان را به رئیس پارلمان این کشور ارائه کرد. یک سخنگوی دولت گفت در صورت تصویب این لایحه ممکن است حدود 5000 نفر که در زندان‌های عراق در بازداشت به سر می‌برند آزاد شوند. این لایحه که سه شنبه به پارلمان ارائه شد، کسانی را که در بازداشت نیروهای آمریکا قرار دارند یا به دلیل ارتکاب جرائمی چون تروریسم، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی و قاچاق اشیاء عتیقه زندانی هستند، در بر نمی‌گیرد. در حمله هوایی ساعت اولیه صبح امروز ارتش اسرائیل به غزه دست کم 4 شبه نظامی حماس کشته و 2 نفر مجروح شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از اصابت چند موشک ضد تانک علیه نیروهای گشتی اسرائیل در منطقه غزه، این حمله هوایی و زمینی علیه شبه نظامیان حماس انجام شد. و خبر دیگر از ایران، جمهوری اسلامی ایران به دنبال کاهش و قطع واردات گاز افغانستان، صادرات گاز خود به ترکیه را کاهش داده است. خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه گزارش دادند که صادرات گاز ایران به ترکیه به 5 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته که 1/4 میزان گاز صادراتی ایران به ترکیه است. مقامات رسمی ایران میگویند رشید مردوف وزیر خارجه ترکمنستان قول داده که صادرات گاز ترکمنستان به ایران به زودی برقرار شود. در پی کاهش و قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران، چند استان ایران با قطع و کمبود گاز مواجه شدند. صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را میشنویم که در تماس با پیامگیر رادیو فردا درباره قطع گاز این گونه نظر میدهد.
میخواستم بگم با اینکه ما گاز منتشر میکنیم، ولی بازم خانواده ایرانی دور هم جمع شدیم و با یه شعله گاز میسازیم، خدا رو شکر.
اگر قطع گاز بر زندگی شما نیز تاثیر گذاشته، طی تماس با پیامگیر رادیو فردا نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 00420221124113. و اما گزارش‌های این بخش خبری. دست کم 300 تن در خشونت‌های انتخاباتی در کنیا جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش جان خاکزاد می‌شنویم.
خانم منظوری، همونطور که گفتید، دست کم بیش از 300 کشته و صدها زخمی در خشونت‌های انتخاباتی در کنیا، انتخاباتی که پس از اعلام پیروزی موای کیبکی رئیس جمهوری قبلی به خشونت کشیده شد. تنها در روز سه‌شنبه دست کم بیش از 30 تن در کلیسای چوبی در شهر دورت در آتش سوختند. حدود 400 تن از هواخواهان موای کیبکی رئیس جمهوری کنیا که از ترس حمله مخالفان به یک کلیسای چوبی در شهر الدورت در 300 کیلومتری غرب نایروبی پناه برده بودند، مورد حمله مخالفان قرار گرفتند که با آتش زدن کلیسا دست کم 30 تن از آنها را زنده زنده در آتش سوزاندند. خشونت‌ها بیشتر در شهر الدارات و کیسومو در 80 کیلومتری مرزهای کنیا با اوگاندا روی داده است. 70,000 تن نیز ناچار به ترک خانه و کاشانی خود شدند. کاندالیزا رایس و دیوید میلیباند وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا با انتشار بیانیه‌ای از رهبران سیاسی کنیا خواستند خیشتنداری از خود نشان دهند و برای حل بحران سیاسی در این کشور با هم سازش کنند. آدم وود، کمیسر عالی بریتانیا در نایروبی، از امنیت شهروندان بریتانیای مقیم کنیا ابراز نگرانی کرد.
We are concerned about the safety of British nationals in affected areas, particularly Eldoret.
ما نگران امنیت اتباع بریتانیا در این مناطق و به ویژه در الدورت هستیم. ما هر کاری از دستمان برآید برای تأمین امنیت آنان انجام می دهیم. تیم کنسولی ما در کنیا با اتباع بریتانیا در الدورت و در سراسر کشور در تماس است. ما به بریتانیایی ها در سراسر کنیا توصیه کرده ایم از خانه خارج نشوند و اگر مجبورند به مسافرت بروند حد اکثر احتیاط را رعایت کنند و به راهنمایی مقامات محلی توجه نمایند.
به رغم افزایش خشونت ها و قربانی های انتخابات در کنیا، رایلا اودینگا رهبر اپوزیسیون این کشور بار دیگر تنها راه حل خروج از بحران را شمارش دوباره آرای انتخابات ریاست جمهوری دانسته است. خانم منظوری،
با سپاس. گزارش جان خاکزاد را شنیدیم درباره خشونت های انتخاباتی در کنیا.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
به گزارش دیگر توجه کنید. امارات متحده عربی برای کاهش وابستگی‌های خود به تنگه هرمز در حال راه‌اندازی یک خط لوله نفت است که قرار است از طریق آن نیمی از نفت صادراتی‌اش به امیرنشین فجره انتقال یابد. بر اساس قراردادی، یک شرکت بزرگ فولادسازی آلمانی متعهد شده است 360 کیلومتر لوله مورد نیاز این خط نفتی را تا اوایل سال آینده تحویل دهد. شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان، گزارش می‌دهد.
همه روزه حدود 17 میلیون بشکه نفت خام که از سوی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس استخراج می شود به وسیله نفتکش های غولپیکر از تنگه و یا آبراهی هرمز در خلیج فارس راهی بازارهای جهانی می شود. به دیگر سخن، حدود 20% نفت عرضه شده به بازارهای جهانی از این تنگه می گذرد. گذرگاهی که اگر بسته شود، بازار جهانی نفت را تا اندازه‌ای با بحران روبرو می کند. از این رو سالهاست که امارات متحده عربی در صدد یافتن دیگر راه‌ها برای صادرات نفت خود است و در برنامه‌ای که به طرح دور زدن تنگه هرمز معروف است، به زودی مسیر نفتی دیگری را راه اندازی می کند. درازای این خط نفتی 360 کیلومتر است و یک شرکت بزرگ فولادسازی در آلمان با نام زالتس گیتر تقبل کرده است تا اوائل سال آینده لوله ویژه این خط را که از ابوظبی آغاز و به فجیره ختم می شود تحویل دهد. با احداث این خط، امارات متحده عربی با تولید روزانه 2.5 میلیون بشکه نفت خام می تواند بیش از نیمی از نفت صادراتی خود را به جای عبور از تنگه هرمز ابتدا به فجیره انتقال دهد و سپس از آنجا راهی بازارهای جهانی کند. به این ترتیب با احداث این لوله همه روزه 1,500,000 بشکه نفت از دو میدان نفتی ابوظبی به بندر فجیره انتقال می‌یابد. این خط انتقال نفت به باور تحلیلگران اقتصادی، ضمن آن که سبب کاهش وابستگی امارات متحده عربی به تنگه هرمز می‌شود، در صورت بسته شدن این راه نفتی از وارد ساختن فشار بر بهای نفت هم تا اندازه‌ای جلوگیری می‌کند. کاهش زمان صادرات نفت و همینطور کاهش نرخ بیمه هم دیگر امتیاز اقتصادی خط نفتی ابوظبی فجیره است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و باز هم درباره ایران. چند ماه از آغاز عملیاتی که مقامات جمهوری اسلامی آن را طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مینامند میگذرد. در این طرح اجتماعی هزاران تن از شهروندان ایران به سبب نوع پوششی که داشتند جریمه و یا بازداشت شدند. با این حال طی روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره این طرح مواضع متفاوتی گرفتند. از جمله غلام حسین الهام سخنگوی دولت از این طرح انتقاد کرده و دولت جمهوری اسلامی را در قبال آن بدون مسئولیت دانسته. اما در سوی دیگر نیروی انتظامی و یکی از اعضای شورای نگهبان در مقام پاسخگویی برآمدند. بهروز کارونی از رادیو فردا در آغاز گفتگویی با فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نظرش را درباره اظهارات سخنگوی دولت پرسیده است. فاطمه حقیقت‌جو:
حتی اگر حرف الهام رو بپذیریم که این با هماهنگی دولت انجام نشده، ولی دولت در جهت عملیاتی کردن این حرف احمدی نژاد که سخن از تحمل آزادی های اجتماعی اقدام رو انجام نداده. یک نکته. نکته بعد اینه که فکر نمی کنم که این مستندات باقی داشته باشه، چون مسائلی از این نوع که اهمیت بسیاری داره و هماهنگی چند دستگاه رو می طلبه، بنابراین در شوراهای بسیار مهم و شوراهای عالی که متشکل از نمایندگان چند دستگاه هست معمولا چنین چیزایی تصویب میشه و این موضوع از جمله مسائل فرهنگی است که مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در اون رؤسای قوای سه‌گانه حضور دارن و رئیس جمهور رئیس اون هست. و نکته بعدی اینه که نیروی انتظامی هم از دستگاه‌های زیر نظر وزارت کشور هست.
سخنان آقای الهام با واکنش مقام‌های نیروی انتظامی مواجه شد، از جمله رئیس پلیس امنیت ناجا و همینطور فرمانده نیروی انتظامی که اونا همگی از اجرای طرح امنیت اجتماعی به شدت دفاع کردند. شما فکر می‌کنید که آیا واقعا اختلاف نظری به وجود اومده در مورد این طرح یا علت دیگه‌ای داره؟
میزان خشونتی که مجریان من جمله نیروی انتظامی انجام داده باعث شده که اعتراضات بین المللی داخلی نحوه برخورد و بنابراین بخشی میخوان تبری بجوان از آثار منفی که مترتب این داستان هست و بعضی ها هم که خب مثل نیروی پلیس که به طور مشخص عامل برگزاری این برنامه بوده چاره‌ای نداره که بخواد به طور مطلق دفاع کنه. من فکر میکنم این داستان هیچگاه حل نخواهد شد به جز این که کاملا آزادی های اجتماعی مردم به رسمیت شناخته بشه و اجازه بدن که مردم سبک زندگی و پوشششون رو خودشون انتخاب بکنن.
در ادامه اختلافاتی که میان دولت و نیروی انتظامی بر سر طرح امنیت اجتماعی بروز کرده، یکی از اعضای شورا نگهبان آقای اسماعیلی صحبت کردند و ابراز تأسف کردند از اینکه برخی برای رأی بیشتر اقدامات نیروی انتظامی را زیر سوال میبرند. شما فکر میکنید که بحث انتخابات هم در موضعی که سخنگوی دولت اتخاذ کرده طی روزهای اخیر دخیل بوده در این بحثی که بر سر طرح امنیت اجتماعی بروز کرده؟
دار و روانشناسی دولت جدید در طول این دو سال و اندی حکایت از نوعی پنهانکاری و تناقض‌گویی و حتی بهتره بگم که دروغ‌گویی که در ظاهر یه چیزی میگه در باطن خلاف اونو عمل میکنه ما به کرات از این دولت شاهد بودیم. بنابراین بخشی از توضیحات الهام رو من مصداق یه همچین ویژگی این دولت میدونم که همشون مثل هم هستن. و نکته دوم هم من از این جهت که بعضی به دلیل رقابت‌های انتخاباتی کارایی رو می‌کنن موافقم. معمولاً دم انتخابات که میشه گروه‌ها، کاندیداها سخنانی رو بیان می‌کنن که بتونن به جلب نظر مردم بپردازن، بنابراین سعی می‌کنن که دیدگاه‌هاشون رو مطابق میل مردم تغییر بدم، ولی در حد حرف. بله تاثیر انتخاباتی هم داره، طبیعتاً این برای دولت خیلی بد خواهد بود و طبیعتاً از حالا به بعد دولت اقدامات پاپولیستی رو انجام خواهد داد تا رأی و نظر مردم رو جلب کنه.
طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد با آنچه که از سوی مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران بد پوششی خوانده می شود. فاطمه حقیقت‌جو نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بود که به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. 20 دقیقه دیگر خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای ایران و جهان را خواهید شنید.
ارتباط با جهان